یک تصویب شد، قانون بسیار بسیار خوبی هست که اونجا منع میکنه دستگاه های رسمی کشور رو از واردات و خرید خارجی کالاهایی که مشابه داخلیش وجود داره، و اونجا وزارت صنعت معدن و تجارت رو موظف میکنه که اون کالاهایی هم که الان دستگاه ها با حجم زیاد مصرف میکنن اما تولید داخلش وجود نداره برنامه ریزی بکنن برای تولید داخلش، و حتی قوه قضاییه رو مأمور میکنه که دادگاه ویژه‌ای برای این قضیه تشکیل بده و تخلفاتی که انجام میشه رو به اصطلاح اعمال مجازات بکنه. متاسفانه این قانون خب خیلی ضعیف الان داره اجرا میشه، در حالی که اگر این قانون بهش توجه شده بود به نظر من یه به اصطلاح حرکت خیلی قابل ملاحظه‌ای در حوزه تولید داخل و مسئله اشتغال در کشور ایجاد میشد. یا به اصطلاح ما در ارتباط با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که خب اون 24 بند بسیار بسیار حساس و کلیدی، در ارتباط با خیلی از اونها متأسفانه اقدام درستی انجام نشد. یکیش بند 9 این سیاست کلی که مسئله اصلاح نظام مالی کشور رو مطرح میکنه به ترتیبی که منابع نقدینگی و منابع مالی صرف سرمایه گذاری در تولید و افزایش تولید بشه. خب این احتیاج داشت که ما بیایم و رویه های نظام بانکی کشور رو بازنگری بکنیم. یه قانونی برای اصلاح سیستم بانکی کشور، یک طرحی در مجلس مطرح هست، سال هاست که این طرح مطرحه و به اصطلاح رفت و برگشت میشه و این جمع‌بندی نمیشه، در حالی که مجلس میتونست در این ارتباط یک اصلاح خیلی خوبی رو روی سیستم های بانکی کشور اعمال بکنه و یه حجم زیادی از نقدینگی رو سمت تولید ببره. من فقط یک نکته کوچک در این ارتباط عرض بکنم. ببینید بخش عمده منابع سرمایه بانک ها یا همون تحصیلات که پرداخت میشه وارد تولید نمیشه، به خاطر اینکه قراردادی که بین وام گیرنده و بانک بسته میشه، هرچند اسمش قرارداد مشارکتیه،
بیشتر بربربیست
تبدیل میشود با یک سری تبصره هایی که گذاشته میشه به قرارداد با سود ثابت. ربوی لزوما نیست، ولی قرارداد ما بهش میگیم مبادلاتی با سود ثابت، یعنی این بابا وام رو میگیره مثلا 2 میلیارد تومان، 2 میلیارد و 300 میلیون تومان باید پس بده.
درست.
و عملا اصلا که این فرد 2 میلیارد رو برد توی تولید کارخونه زد نزد، اینها هیچ اهمیتی بر اساس اون قرارداد نداره. مجلس میتونست با یک قانونگذاری به اصطلاح خیلی ساده و خیلی شفاف این بند رو، و یعنی تبصره هایی که قراردادهای مشارکتی رو تبدیل میکنه به قراردادهای با سود ثابت رو به اصطلاح حذف کنه و ممنوع بکنه، و همین یک دونه اقدام میتونست هزاران میلیارد تومان در سال منابع بانکی رو سمت تولید و اشتغال ببره. خب این کار مجلس است که متاسفانه خب نکردن. یه وقتی مجلس تصمیمات بد هم حتی متاسفانه گرفته در ارتباط با کنوانسیون پاریس و معاهده پاریس 2015 که مسئله زیست محیطی هست. خب مجلس حتی بعضی از نماینده ها متاسفانه متوجه نشدن که اینی که دارن تصویب میکنن چیه،
اصلا مفهومش چیست، برای بله میمدن حتی... میپرسیدن از دیگری که این منظورش چیه داستان.
بله
چقدر
متاسفانه اومد و یک موضوع به اصطلاح تغییرات اقلیمی با عنوان آلودگی هوا به اصطلاح مجلسیان عزیز ما متاسفانه بد برداشت کردن، بهش رأی دادن، در حالی که همین معاهده پاریس که ما پذیرفتیم نرخ رشد اقتصادی ما رو تحت تاثیر قرار میده و باید جمعیتمون رو محدود کنیم و حتی خلاف سیاست کلی جمعیتمون هست و خیلی مشکلات دیگر داره. منظور این هست که حالا زمین که تشکر میکنیم به هر حال مجلس هر سال یه قانون بودجه خیلی مفصل رو روش کار میکنه، زحمت میکشه، مصوبه میکنه، قوانین ریز و درشت دیگری که بیاد و لوایح و طرح‌ها مطرح میشه، لکن بنده ارزیابی این است که ما میتونستیم در همین دوره 4 ساله این مجلس حتما دستاوردهای بهتری داشته باشیم که متاسفانه حاصل نشد.
متشکرم از شما آقای دکتر عبدالملکی. خواهش میکنم که با ما همراه بمونید که با میهمانان دیگرمون هم وارد گفتگو بشیم در فواصل بعدی برنامه. من به عزیزان عرض بکنم که برنامه ایران امروز رو داریم تقدیم حضورتون میکنیم زنده و مستقیم از رادیو ایران با محوریت مسائل اقتصادی متوجه انتخابات پیش رومون در تاریخ 2 اسفند که باید نمایندگان خانه ملت رو انتخاب کنیم. خواهش میکنم این برنامه رو تا ساعت 13:30 همراهی بفهمید. 13 و 5 دقیقه است. اینجا برنامه ایران امروزه. هر تصمیمی که من و شما در کسوت یک شهروند، در کسوت یک ایرانی اتخاذ میکنیم، هر انتخابی که رقم میزنیم، یک عزیزی رو بر یک منصبی، بر یک کرسی مینشانیم به عنوان یک ایرانی، حتما در واقع اتفاقاتی رو در آینده متوجهمون خواهد کرد. حالا این اتفاقات میتواند بسیار نیکو باشد یا خدای نکرده در نقطه مقابلش باشه. پس بر ماست که با انتخاب درستمون افرادی رو راهی خانه ملت بکنیم که یک با سواد باشن. حالا آنچه که شورای نگهبان احراز کرده در مورد اعتقاد عملی عزیزان به اسلام و انقلاب، آنچه که شورای نگهبان احراز کرده در مورد صلاحیت اخلاقی این عزیزان، آنچه که شورای نگهبان بررسی‌هاش رو انجام داده و گفته از نظر من شورای نگهبان این عزیز صلاحیت دارد که به عنوان نماینده خانه ملت انتخاب بشود، بکنار. اما من و شما نوعی هم باید در انتخابمون هوشمندانه عمل بکنیم. اینکه عزیزی که راهی خانه ملت می‌کنیم سواد درستی داشته باشه، اشراف درستی داشته باشه به آنچه که پیرامون ما میگذره در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و آنچه که به هر حال در خانه ملت طرح موضوع میشه و باید این عزیزان در موردش تصمیم سازی بکنن و رأی بدن. خواهش میکنم چشمانمون رو خوب باز بکنیم تا بعد بتوانیم به فرموده مقام معظم رهبری مطالبه گر باشیم و کسی رو که فرستادیم درست انتخاب کرده باشیم که بعد حق داشته باشیم بگیم خیلی خوب، من تو رو درست انتخاب کردم، راهی خانه ملت کردم، حالا از تو مطالبه میکنم که چرا درست رأی ندادی، به کی رأی دادی، به چه طرحی رأی دادی و چگونه عمل کردی در 4 سالی که نماینده من بودی، نماینده مردم شهر من بودی در مجلس شورای اسلامی که به فرموده مقام در واقع بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی ایران حضرت امام در رأس امور قرار داره. مجلس میتواند بسیار قدرتمند عمل کند و تمام امور رو به نفع مردم و مملکت پیش ببرد و میتواند خدای نکرده با کمی کاستی، با کمی غفلت، اوضاع رو به سمت نامساعدی پیش ببرد. هج و هر وقت دوستان ارتباطمون برقرار شد با میهمان دیگرمون به من بگید تا من با ایشون هم صحبت کنم. اجالتاً با آقای نورایی که پژوهشگر حقوقی شورای نگهبان هستند میخوام صحبت بکنم. آقای دکتر، شما عمل کرده مجلس فعلی رو چطور ارزیابی میکنید در حوزه تصمیمات اقتصادی؟ نمره چند میدید به دوستانمون؟
خب ما انتظارمون این هست نمایندگان محترم مجلس در طول 4 سالی که در واقع در مجلس حضور دارند، با توجه به این که هر دقیقه مجلس، حالا برآوردی که سالهای گذشته اعلام شد، هزینه 25 میلیون تومانی رو اعلام کردن که برای هر دقیقه گذر مجلس صرف میشه، خب نمایندگان محترم در مجلس مؤثرتر و پررنگتر حاضر بشن، یعنی بررسی کنند، کارشناسی کنند و نهایتاً هم با نظرات کارشناسی و با بررسی های جامعه و استفاده از کارشناسان قوانین درستی رو در واقع برای پیریزی و اصلاح رویه اقتصادی کشور و سایر موضوعات دنبال کنن.
من میخوام... یعنی هر 1 ساعت جمع شدن دوستان نماینده در مجلس واسه مملکت 1.5 میلیارد تومان هزینه داشت.
در واقع مبلغی رو که حالا سال پیش یا 2 سال پیش اعلام کردن در خصوص هزینه در واقع هر دقیقه مجلس. من میخوام عرض بکنم ببینید ما در خصوص قوانینمون که بخش زیادیش هم موضوعاتش مرتبط با مسائل اقتصادی هست، به هر حال بودجه کشور محدوده و توزیع ثروت کشور بایستی عادلانه و دقیق باشه، یعنی ما بدونیم در واقع پولی رو که به عنوان مالیات از مردم دریافت میشه یا سرمایه‌ای که جزء سرمایه‌های عمومی هست، اینها رو به درستی در جای خودش در واقع مصرف بکنیم، جزء در واقع سرمایه های کشور بشه و تبدیل به امکاناتی بشه که بتونه تولید کشور رو تقویت بکنه. در خصوص بحث استخدامی هم من اگر بخوام از حیث اقتصادی باز به مسائل و کارویژه ها مجلس پردازم، ما در حوزه اقتصادی یکی از مسائل موارد مربوط به حوزه استخدامی هست. ما واقعا اینجا یک قانون منضبط و واحدی نداریم، یعنی ما پیشتر در سال 45 یک قانون استخدام کشوری داشتیم، بعدها این رو اومدیم یک دستی روی این قانون بکشیم و اصلاحی بکنیم، نظام هماهنگ پرداختی رو در نظر بگیریم، یک قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق و دستمزدها رو تصویب کردیم. در سال 86 اومدیم یک نظام در واقع استخدامی جدیدی رو پایه‌ریزی بکنیم، قانون مدیریت خدمات کشوری رو به صورت آزمایشی تصویب کردیم و تا به مدت 5 سال و این رو هر سال
5 سال آزمایشی
و جالب اینه که هر سال هم همین دوره آزمایشیش رو به صورت سالانه تمدید کردیم و نهایتاً هم در سال 97 به صورت دائمی بدون اصلاحات با توجه به اینکه اشکالات متعددی بر این قانون بود این رو تصویب کردیم و الان قانون مدیریت خدمات کشوری که ریشه پرداخت حقوقهای نجومیه و عملا هم نتونسته یک قانون جامعی برای حوزه استخدامی و پرداختها باشه، این رو در واقع با عنوان قانون دائمی به تصویب رسوندیم. بعد هم اومدیم قوانین خاص دستگاه‌های اجرایی رو تصویب کردیم، قوانین خاص استخدامی شهرداری‌ها رو در نظر گرفتیم، قوانین خاص استخدامی نیروهای مسلح رو، قوانین خاص ایثارگران و قص الهذا. اینها نتیجهش این میشه که ما نمیتونیم نظارت درستی رو در واقع بر سیستم استخدامی کشورمون داشته باشیم، دقیقاً بدونیم هر کارمندی، هر شخصی که در سیستم دولت با عنوان کارکنان دولت داره فعالیت میکنه چه میزان دریافتی داره. ما همین قانون مدیریتمون حدود پرداختی و دریافتی دقیقا مشخص نشده
نیست.
و همین هم منتج به دریافت حقوقهای نجومی شده و اصلاح هم نشده. بعدم که بحث اصلاحش در مجلس مطرح شد به فصل دهم این قانون که میرسن بحث حقوق و مزایاست، هر بخشی که قدرتی داشته باشه سعی میکنه که به نفع خودش امتیازگیری بکنه و سهم خواهی بکنه و نتیجتا این میشه که این قانون بدون اصلاح باقی میمونه و به این نحوی که ما الان میبینیم. خب اینها وظایف مجلس است که تو این حوزه ها ورود بکنه. ما الان بخش زیادی از پرونده های دستگاه قضامون رو همین موضوعات به خودش اختصاص میده. یا در حوزه شهرداری ها ما الان با معضل در واقع کمیسیون ماده 100 و اشکالاتی که بر اون مترتب هست و هم هزینه‌ای که برای مردم ایجاد میکنه و هم معضلات قانونی که درست کرده مواجهیم و یک پنجم در واقع پرونده های دیوان عدالت اداری ما رو به خودش اختصاص میده. خب این یک هزینه‌ای رو در واقع به دستگاه قضا وارد میکنه، از طرفی هم مردمی که درگیر این پرونده ها میشن اینها اطاله دادرسی اینها رو کلافه میکنه، یعنی رسیدگی به این پرونده ها بعضن 2 سال 3 سال طول میکشه و نتیجتاً هم مردم مایوس میشن از عدالت، یعنی هم با یک قانون ریزی غلط یا عدم قانون ریزی درست که عرض کردم گاهی نقص قانون هست، گاهی خلأ قانون هست، گاهی تبعیض در قانون گذاری است، مثل بحث مالیات ها که برخی از پردرآمدها رو میایم معاف از مالیات میکنیم، خب اینها تبعیض در قانون گذاری هست. به هر حال تو این حوزه ما لازم داریم نمایندگان مجلس ما بعد از گذر این همه سال از اجرای قانون شوراهای شهر و شهرداری الان بیان ماده 100 قانون شهرداری ها رو اصلاح بکنه. اولا در خصوص درآمد پایدار شهرداری ها یک قانون مناسبی رو تصویب بکنن که اگرچه در این حوزه در مجلس هم الان بررسی های صورت گرفته، و ثانیا اصلاح کنن کمیسیون ماده 100 و ابهاماتی که در این خصوص هست رو که علاوه بر رفع مشکلات شهرداری ها، چون گاهن شهرداری ها از این کمیسیون ماده 100 به عنوان یک منبع درآمد استفاده میکنن، هم مشکل شهرداری ها مرتفع بشه هم حجم پرونده های دستگاه قضا به این نحو کاهش پیدا بکنه. یا در خصوص تأمین اجتماعی، خب اینها مسائلیه که مربوط به حوزه اقتصاد هم میشه که با قانون میشه اینها رو تا حد زیادی در واقع اصلاح کرد. ما الان دخالت زیاد دولت رو در حوزه تأمین اجتماعی میبینیم، تعهداتی رو که دولت بر عهده در واقع این سازمان قرار میده، تعهدات جدید و عدم اجرای تعهداتی که بر عهده دولت هست. خب مجلس ما به موجب اصل 76 قانون اساسی حق تحقیق و تفحص داره نسبت به این موضوع، باید این مجلس ورود بکنه و ببینه کجا در واقع دولت تعهد داشته و چرا اجرا نمیشه و چالش هایی که در خصوص تأمین اعتبار و بودجه این سازمان هست. نتیجتا اینها باز هم بخش مهمی از پرونده‌های حوزه قضا ما رو به خودش اختصاص داده و در خصوص آموزش پرورش و این سیستم هیئت امنایی کردن اداره وزارت و برخی مراکز دیگه. ما الان حدود صلاحیت هیئت امنا در سیستم های هیئت امنایی که در ماده 1 فکر کنم قانون احکام برنامه اجرای احکام برنامه توسعه هست درست مشخص نشده اینها حدود صلاحیتشون تا کجاست، یعنی اینها میتونن قانون گذاری بکنن در خصوص پرداخت ها، در خصوص استخدام ها. خب اینها رو مجلس بایستی ورود بکنه و سامان بده. انواع این قوانین پر اشکال و ناقص میتونه در صورت اصلاح حجم گسترده ای از پرونده های ورودی به دستگاه قضا رو هم برطرف بکنه و کم بکنه و نتیجتا این مشکلی که ما بطرح میشه هر ساله هم در موضوع در برهه در واقع بودجه ریزی مطرح میشه که دستگاه قضا با کمبود بودجه مواجه هست، ما میتونیم از این طریق در واقع حجم کار دستگاه قضا رو کاهش بدیم و اون وقت با بودجه‌ای که براش در نظر گرفته میشه بتونه دستگاه قضا به درستی کار خودش رو دنبال بکنه.
الان معلومه بالاخره حقوق یک نماینده مجلس شورای اسلامی چقدره، یعنی ما یک متر معیاری داریم قابل دسترسی است مردم بدونن دقیقاً هر نماینده حقوق چقدره؟
ما در قانون مدیریت خدمات کشوری ماده 71 مقامات سیاسی رو در واقع مشخص کرده و اینها رو سوا کرده، امتیازات ویژه‌ای رو خب به هر حال به اقتضای سطح مسئولیتشون براشون در نظر گرفته، رئیس جمهور و رؤسای قوا رو با عنوان بالاترین مقامات سیاسی کشور بالاترین امتیاز رو که امتیاز فکر میکنم 18 هست رو در نظر گرفته، 18,000 هست و بعدش هیئت رئیسه مجلس و برخی مقامات دیگر رو و نمایندگان مجلس رو هم در ردیف سوم
دیده.
با عنوان در واقع بالاترین مقامات سیاسی سطح امتیاز بالای فکر میکنم 17,000 هست یا 16,000 هست اینها رو براش در نظر گرفته. ولی ما مشکلی که در واقع عرض کردم در نظام پرداختیمون داریم، ما میام یک امتیازی رو در قانون مدیریت در نظر گرفتیم ولی در همین قانون در فصل دهم یک سری مزایا رو هم در نظر گرفتیم و اساسا اونجاست که خیلی مشکل ایجاد میشه، یعنی پرداختی ها با دریافتی ها دقیق مشخص نشده، با فوق‌العاده ها دقیق مشخص نشده و عملا این منتج شده به این که ممکنه فیش حقوقی یک شخصی 10 میلیون تومان باشه ولی دریافتیش بیش از اینها باشه و نظارت پذیری این موضوع رو هم کم کرده. ما الان اگر بگیم که فلان مسئول یا فلان شخص حتی کارمندان عادی میزان دریافتیشون چقدره، اینها دقیقا قابل مشخص نیست، یعنی تو فیش حقوقیشون یک چیزی هست ولی عملا پرداختی ها به نحو دیگری داره اتفاق میفته که اینها لازم است اصلاح بشه. البته من این رو هم ببخشید عرض بکنم، واقعیت امر اینه که هیچ نمایندهی به خودش به راحتی جرأت نمیده به اینها ورود بکنه، به جهت اینکه خیلی مواقع یا ارادش رو نداره یا واهمه داره که اگر من در این حوزه ورود بکنم صدای خیلی ها بلند بشه، چرا حقوق ما کم بشه، چرا در واقع مثل همین حقوق های نجومی که عملا سر جا خودش باقی مون.
بلش کنید ادامه ندیم این بحث رو، یه ذره مکدر میکنه خاطرمون رو. داشتم فکر میکردم خدا میذاشتم جای مردمی که دارم برنامه رو میشنیدم، گفتم خب ما داریم اینجا از شفاف سازی فعالیت های نمایندگانی صحبت میکنیم که حقوق خودشون شفاف نیست و الان من نمیدونم نمایندهی که میخوام به عنوان یک تهرانی راهی مجلس بکنم چقدر حقوق میگیره و چه کارایی بر ذمه‌اش هست و نمیدونم به چه کسی و با چه قانونی رأی داده نداده این طرح شفاف سازی آرای نمایندگان که اینقدر سر صدا کردن نمایندگان راجبش، نمیدونم چرا اینقدر مقاومت کردن. حالا از آقای دکتر آقا محمدی میپرسم، شاید ایشون بهتر بتونن به ما توضیح بدن به عنوان کسی که سالیان سال در عرصه مدیریت و اجرای این مملکت زحمت کشیدن. اگر ارتباطمون برقراره مستقیم با آقای دکتر سلام علیک کنم، حالا بعد یک فاصله موسیقی میگیریم. آقای دکتر آقا محمدی عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، درود بر شما، خوش آمدید به ایران امروز.
بله هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب دارم.
درود بر شما. یه پیامک برام اومده آقای دکتر، اگه اجازه بدید بخونم و بعد همین رو مورد استناد قرار بدم برای سوالی که از جناب عالی میخوام مطرح بکنم. یک عزیزی پیامک زده، گفته که مجلس برای افزایش بنزین هیچ نقشی نداشت و گفتش که اصلا ما خبر نداشتیم. چطور این مجلس در رأس اموره و چرا نماینده های ما در بهترین شرایط مالی هستند ولی مجالس کشورهای دیگه اینطوری نیست و حساب کتاب داره؟ و چطوره که نمایندگانمون اینقدر هزینه میکنن عزیزانی که میخوان برن وارد مجلس؟ مگه چقدر حقوق میدن؟ اینو یک عزیزی که جانباز دفاع مقدس هست برامون پیامک کرد. جناب علی اگه صلاح میدونید ورود بفرمایید. آقای دکتر،
عرضم به حضور شما که راجع به این که حالا در بنزین مجلس نقشی نداشته، که قانون مربوط به هدفمندی رو مجلس گذاشته، یعنی مجلس گفته که بایستی که هدفمندی اجرا بشه و چارچوبش رو روشن کرده، اما در اجرا خود طبیعیه که مجلس خیلی حضوری نداره و در حقیقت این دولت و نهایتاً هم اونا برای احتیاط این رو در اجلاس سران مطرح کردن که رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه درش بوده، ولی مسئولیتش کلاً این کارا با خود دولته.
بله،
هماهنگی هایی هم بیشتر در حقیقت جنبه پشتوانه و مثلا در جریان بودنه و الا اصل مسئولیت اجرا در کشور تقسیم شده است و از قوه مستقل در هم هستن. اما راجبه ای که نمایندگان چرا تبلیغ میکنن یا چرا هزینه میکنن، خب این عمومی که نیست، بعضی ها ممکنه بیان خیلی هم هزینه بکنن. علل قاده قانونی که نوشته شده این هست که بایستی رسما اعلام کنن که چقدر هزینه میکنن و در سامانه زیرفتش وارد کنن و اگر غیر متعارف باشه صلاحیت اونا باید رد بشه. ما امیدوار هستیم که این قانون رعایت بشه و در حقیقت اونایی که از این حدود خارج میشن رو شورای محترم نگهبان در حقیقت در موردشون تصمیم بگیر. ولی راجع به این که مگر چقدر حقوق میگیرن، علال قاعده حقوقی که اونها میگیرن رده بندی اونها در ردیف مقامات تقسیم شده، یعنی در سلسله مراتب مدیریت نمایندگان در محدوده گروه 18 حساب میشن که در حقیقت اونها اعداد و ارقامشون تو جدول پرداخت حقوق مشخصه و اضافه نباید بگیرن. اون به اصطلاح وضعیتیه که نمایندگان دارن. حالا ممکنه یه معاون وزیرم تو همین رده میاد قرار میگیره یا مثلا استاندارا و سلسله بعدی مثلا میشه وزرا و بعد میشه مثلا معاون اول رئیس جمهور و بعد میشه رؤسای سه‌قوه. این در حقیقت فاصله هایی که قانونا براشون تعریف شده و اینا هم با یه ضریب مالیه، یعنی اون کسی که مثلا 12 است و اون که 18 است یا 20 به ضربه در او عدده میشه، یعنی
یک رقم مشخصی خواهد بود.
آقای
دکتر، آقا محمدی عزیز، بفهمید که جناب علی از جنبه مصوبات اقتصادی و عملکرد اقتصادی فعالیت مجلس فعلی رو چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا ایرادی متوجهش میدونید یا بیشتر نقاط قوت به چشم شما میاد؟
ببینید، مجلس فعلی هر مجلسی دو تا کار میتونه در اقتصاد بکنه. یکی قوانین و مقرراتی که تصویب میکنه ثبات داشته باشه و هماهنگی داشته باشه و قوانین مغایر رو لغو بکنه، یعنی قوانین در هم نباشه، بشه هر طرف که خواستی حکم بدی. قسمت دوم این هست که مسئولین رو که برای این کار میگذاره اونها رو درست انتخاب بکنه و استوار نگهشون بداره، یعنی خودش در حقیقت خیانت بکنه از مدیرانی که منصوب کرده. در مجلس فعلی به عنوان استیزا که یک حق برای نمایندگان تعویض وزرا خیلی با سرعت انجام میشد، مثلا شما در وزارت اقتصاد که یک وزارت خونه کلیدی تغییرات رو خیلی به سرعت دیدید، خب در صورتی که خب مگه میشه مثلا یک کسی تا میاد تا آماده میشه تا مهیا میشه قدمی رو برداره بخوایم عوضش بکنیم؟ خب این معنای اینه یا اون اولیه رو آدم دقت نکرده
و یا الان داره شتاب به خرج میده،
یا اینکه الان داره مثلا یک مبنای دیگری پیدا میکنه که پس ثبات مبنا نداره. به این به نظر من ضعفه، یعنی این رو کسی به عنوان قوت نمیشناسه. بله ابزار ما داریم، ابزار ولی برای به کار بردن نیست، یعنی ابزار برای اینه که طرف مربوطه رو شما وادار به تبعیت از قانون بکنید.
دقیقه آیا دکتر پیشنهاد شما چیه برای این اتفاق ها؟
ببینید مجلس باید نمایندگان هر کاری میکنند رو به خصوص در مراجعات به دستگاه در سامانه ثبت و ضبط بشه و این بشه جز وظایف هم دستگاه هم خود نمایندگان. ببینید وقتی شما یک کسی رو نمایندهی برمیداره میبره، ولی اوی که 2% نمایندگان این کار رو بکنن،
درسته،
برمیداره میبره توی وزارت خونه میگه که مثلا این آدم رو متفاوت ببینید با سایر آدم ها. خب طبیعی نیست، یعنی کار نماینده این نیست اصلا. یعنی چه وظیفه داره یه نماینده که پاش از این دستگاه به اون دستگاه بره، یا در منطقهش تا میاد سر کار فکر کنه که تمام افراد باید منصوبین و نزدیکان
و فامیل های او باشند.
نه حالا فامیل اصلا تشخیص او ملاک عمله،
درست.
او به جای این، ولو این که طرف غریبه، اگه محکم بایسته و اجرای قانون رو بخواد که کارش بهتر پیش میره. این نوع برداشتای اشتباه از ورود در اجرا به نظرم از شأن نمایندگی میکاهه. چرا؟ برای که نماینده نظارتش یک نظارت شامل و همه جاگیره، وقتی میبره در یه مسائل کوچیک دستش بسته میشه،
بسیار.
و شأنش کوچیک میشه، بسیار. و در حقیقت این آسیبیه که میزنه. راجع به قانونم در حقیقت خب نمیتونه که هر روز آدم قانون بنویسه و بعد قوانین اجازه‌های مختلفی بده که هر قاضی بتونه تفسیر خودش رو بگذاره یا هر مجری بتونه برداشت خودش رو بکنه.
آقای دکتر کاش ما یه فرصت مصطفایی داشتیم بیشتر در خدمت شما میبودیم و کیف میکردیم از صحبتاتون، ولی به هر تقدیر خیلی متشکرم ازتون که وقت گذاشتید در این برنامه، در این گفتگو شرکت کردید. امیدوارم آنچه که شما گفتید به من یک فصل الخطابی در حوزه اقتصادی عمل کرده نمایندگان یا قانونگذاران کشورمون در واقع ترسیم بشه مقابل چشمشون و عمل بشه. متشکرم.
بابات خوب و پرشوریده.
به امید خدا. حتماً حتماً. آقای دکتر آقا محمدی عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، متشکرم از گفتگوتون با ایران امروز. آقای دکتر نورایی جمع‌بندی کنیم، یک دقیقه فرصت داریم.
خب من در آخر این نکته رو عرض بکنم. من به نظرم میرسه که نمایندگان ما در مجلس، همونطور که حضرت امام فرمودن و مقام معظم رهبری بارها تأکید داشتن، بعد از جنس خود مردم باشن.
دلی.
من به شدت به عنوان یک کارشناس و نظر شخصیم هم هست، مخالفم با ماده 71.
که چی میگه؟
یعنی که این ماده میاد در واقع مقامات سیاسی رو مشخص میکنه، از رؤسای قوا تا سطوح پایین، و امتیازاتی رو براشون در نظر گرفته به عنوان امتیازات شغلی. ما تو همین قانون ماده در واقع 66 اومده گفته که سقف امتیازات کارکنان دولت در بالاترین و بهترین شرایط 6000 امتیازات شغلیشون، ولی ما میایم مثلا اینجا در نظر میگیریم رؤسای قوه 18000. خب یک تفاوت بسیار فاحشیه.
این امتیازا رو
نمایندگان مجلس شیفتگان
قدرت هستن،
حالا فقط این نیست خدمت. یعنی ما وقتی میایم میگیم که اینجا 16000 حق شاغلشون رو در نظر نگرفتیم، صرفا حق شغلیشون رو در نظر گرفتیم.
ماشین بهشون میدن برای اینکه ماشین بگیرن، پول نمیدونن.
بنابراین من به نظرم میرسه نماینده مجلس بایستی کسی باشه که در حوزه قانونگذاری آزادانه و برای مردم
هر باید باشه. نماینده مجلس از حضرت آیت الله طالقانی پرسیده بودن شما نماینده مجلسی چرا رو زمین میشینی، چرا رو صندلی نمیشینی تو مجلسیشون، گفته بود که این صندلی مجلس خیلی گرم و نرمه، آدم روش بشینه نمیتونه واسه قشر مستضعف قانون تصویب کنه، نماینده باید اینجوری باشه. قربون شما مردم ایران. آقای دکتر متشکرم، خدا حافظ. خانم ها آقایان، روز جمعه با خرد، با اندیشه و با تدبیر رأی میدیم و انتخاب میکنیم آن کسی که شایسته نمایندگی مردم ایران هست.